بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 426 مورخ 9 اسفند ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه طباطبایی رو گفتیم، پس از اون بیان مختار گفته شد در تفسیر، بعد از اون بحث اعجاز قرآن علامه رو مورد بررسی قرار دادیم و بحث اعجاز اصلی، اصل اعجاز چه بحثایی داره دیگه موند از علامه، ولی بحث اعجاز رو از علامه گفتیم، اعجاز قرآن رو که چطور قرآن معجزه است و از چه جهت معجزه است و اینها رو توضیح دادیم و بردیم، بیان ایشون رو گفتیم. الان رسیدیم به بیان مختار در بحث اعجاز قرآن. در بحث بیان مختار ما اساسا توضیح دادیم اصلا عنصر، سه عنصر در بحث معجزه بودن قرآن باید در نظر گرفت. اولا که خارق العاده باشه، امر خارق العاده هم با تحدی همراه بشه و از طرفی هم در باب خود قرآن باشه که بشه بحث اعجاز قرآن و قرآن به عنوان یک معجزه است. این سه تا عنصر رو ما تو آیاتی پیدا کردیم که آیات همچه کاری کرده و حتی آیه عنوان آیت بودن قرآن رو، معجزه بودن قرآن رو به چشم آورده. وقتی اون کفار آوردیم آیه رو، کفار وقتی میگفتن یه آیه بیار، آیات بیارید، خداوند میگه مگه همین قرآن کافیتون نیست به عنوان معجزه؟ میرید یکی دیگر میخواید؟ این بیان رو آوردیم که یعنی به عنوان معجزه و آیت بهش نگاه کرده و تحدی هایی که قرآن کرده اینا رو آوردیم گفتیم، لذا اصل این مسئله درسته. بعد از اون رسیدیم به این بحث که از دیروز داشتیم بحث رو میکردیم و اون که خب حالا که شما میگید به اصطلاح خدا قرآن تحدی کرده، تحدی نسبت به علما کرده یا عموم، میگید جن و انس همه نبود، خوندیم اینا رو، این تحدی جن و انس همه، این همه گفتن نسبت به این عموم مردم، عوام مردم، چطور قرآن میتونه معجزه باشه و اونها به معجزه بودن پی ببرن؟ چه توانی داره که بتونه به معجزه بودن؟ مثلا در بلاغت خیلی قویه، مثلا در نمیدونم چه چیزی قویه که بتونه بیا به اینا. علامه اینجا که رسید گفتن عموم مردم یک امر ارتکازی در خود دارن، طبیعت فطری، و بعد یا عنوان داد بنا عقلا، یه امر فطری در خود دارم و اون چیه؟ رجوع به ضرورت، رجوع جاهل به عالم، این رو همه در خود دارن، رجوع کسی که وارد نیست به یک متخصص، اینا این توضیح رو دادن. طبق این گفتن پس در حقیقت عموم مورد خطاب قرار میگه، یعنی شما برو از کسانی که مطلعن بپرس، دقت میکنید این بیان که ما توضیح دادیم این بیان ایشون بنای عقلا یا عقل چیه، چه جوریه، ما خودمون قائلیم به اینجا مبنای عقلی، بله این ارتکاز رو دارم، میتونن از این راه ورود کنن، پس یک راه اینه، دست بسته نیست. راه دومی که مطرح کردیم فطرته، فطرت همگانیه، فطرت اون حجت درونی ماست، ان لله حجتین، حجت ظاهره داره حجت باطنه داره، ظاهره انبیا هستن، باطنه عقله، عقل در فرهنگ دینی هم فطرت که بعد عرض کردیم، فطرت دو نوعه، فطرت حصولی و فطرت حضوری. هم فطرت حصولی در اینجا کار سازه، یعنی هممون یه فهمهایی داریم و زاد پایه های همگانیست بین همه ما و این فهم رو برای ما ایجاد میکنه، مثل اصل علیت و موارد دیگری که گفتیم، اصل عدم تناقض چه اینا. اصولی یعنی فهم گزاره‌ای داره که هر چیزی برای خودش علت داره، فطرت اصولی. فطرت اصولی یعنی عقل اولی حصولی که در همه ما هست، اون عقل ضروری اولی بدیهی در همه که این پایه کار قرار میگیره. و هر کی بخواد غیر این بگه اصلا همه نه، زبان نداره مثلا، اصل عدم تناقض رو بلد نیست به عنوان یک اصل عنوان بده، ولی حقیقتش رو در خود داره میگه این که نمیشه، که اینجوری که نمیشه، هم این هم اون نمیشه، نه این و نه اونم که نمیشه، که مثلا اینجوری توضیح میدن این آقای همشون. بگید گهگاهی با همون زبان بی زبانی همین مردم حتی استدلال از طریق امتناع از عدم تناقض میکنه، یعنی براش واضحه در خود همون داره. همینجور علت، هر چیزی برای خودش علتی داره. الان بهش بگی که به مردم بگید آقا تو این بیابون هیچ رد پایی نبود، ولی یه دفعه نمیدونم همه علکی خودش یه چیزی شد رد پا پیدا شد. میگه مگه میشه همینجور رد پا پیدا شد؟ باید حتما کسی اومده عبور کرده، بابا اینجوری نیست، همینجوری یه دفعه رد پا پیدا شد. حتی حداقلش باید یه بادی زد یه کاری کرد، هیچ دلیلی بی همینجوری خودش شد. میگه اصلا من همه میفهمن این رو که میگیم اصل علیت رو هم دارم. این پایه رو که گفتیم توضیح دادیم، پایه فطری حضوری که فالهمها فجورها و تقواها که قرآن میگه، اینم خیلی جدیه در ما و ما فهمهای فطری داریم که این فهم فطری حتی زیر خروارها به اصطلاح خبط و خطاهای ما هم قرار میگیره، حتی گهگاهی به دلیلی سانحه حادثه‌ای پیش میاد تغییری در وضعیت میشه، میبینی این رو داره که قرآن اشاره میکنه کافر اون لحظه حساس میبینید خدا رو صدا میزنه، دقت میکنه زل من تدعون الا ایا، این در ما هست حتی کافرش، این فطرت الله التي فطر الناس عليها. خب این سرمایه سرمایه کمی نیست که، به اتفاقا اصل سرمایه‌ای که آدم میخواد که مناسبت با دین پیدا کنه همینه که خود قرآن وقتی فطرت رو مطرح کرد تبیر چی کرد؟ ذالکت دین القیم تبیر کرده، فرق و چکل دین حنیف ها فطرت الله اللتی فطرت الله اللتی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالکت دین القیم، اینجوری تبیر کرد. خب اینا رو گفتیم توضیح دادیم، بذارید من یه مقدار بعضی از این فهم ها که اصلا در ما راحت حاضر میشه. بسیاری از مردم دو کلمه فقط اینجوری الان شاید مقاد باور نداشت، اینجوری شاید بگه اصلا توحید نه، دو کلمه میشه میگه اینا که حقه، که این قرآن وقتی این صحبت رو میکنه این میگه حقه، این بر من مهم اول برای که فهم صورت. و بسیاری از موارد الان بهش میگه مثلا میگه نفس اماره، قرآن نفس اماره رو توضیح داده، بلد نیست نفس اماره چیه اینا، ولی تا این رو مثلا میگه قرآن میگه آره، مثلا در مورد شهوت قرآن داره توضیح میده آره هست، یعنی اون فهمی که ما خودمون هم داریم دقت میکنه که من حالا بعدن هم استفاده میکنم. یعنی به من بگید من میگم قرآن چیزی جز همینا نگفت که در مورد نفس اماره میگه و دنیا میگه و شیطان میگه و ملک میگه، اینا همه رو خودشون میگن، بهش بگی اینجوریه اینجوری نشده برات میگه آره همینجوره من دارم. اونجا رفتی این الغای شیطانی لفظ شیطانی نبه این الغای بعد اینجوری نه آره خودت داری که این الغای اینجوری خوش، یه دفعه اصلا تو فکر نمیگه تو رفتی مثلا مسجد نمیده فلان جا یا جا هر جا رفت بر اونجا رفتی اینجوری نمیگه آره شد، یعنی اصلا تو خودشون هست و فهم دارن نسبت بهش که من الان مرحله بعدم باز استفاده میکنم ازش. فقط خواستم بگم یعنی بعضی از بیانات قرآنی بیانات اصلا احتیاج به چیز دیگری نیست، یعنی برشون قابل فهمه، برای فطرت قابل فهمه، ولی فطرت رو مخشوش و مدسوس کنید نه. درست مثل همین عقل که هممون ازش برخورداریم، بعضی ها اصل عدم تناقض هم ایراد میگیره با اینکه چی؟ با خود اصل عدم تناقض داره فکر میکنه مخشوش بشه، حتی اصل عدم تناقضی که اینقدر واضحه تو ذهنش مخشوش شده، مخشوش شده معنیش این نیست که یعنی وقتش هم شده میبینید جز از با اصل تناقض هم نمیتونه کار فکریش پیش بره، خودش هم همین کارو میکنه، ولی در این حال انقدر شنیده نمیدونم شست و اصلا این حرفا نیست و نمیدونم اتفاقا داره نمیدونم تضاد و تناقض است، از این حرفا چطور شنیده بود مثلا از این حرفایی که گگو از هگل نمیدونم شنیده و باور کرده تا اینجوری هست باور کرده معناش این نیست که واقعیت خودش هم میفهمه چیه میگه مخشوش میتونی بکنه اما مخشوش کردن معناش این نیست که در تو نیست لذا دو تا کلمه میگیم که آره فقط میکنه این اصلش هست ولی قرآن گاهی میگه اما گاهی تن نمیدی به خاطر این نفس امارت علوه و استکبارا که آره حتی اینم میفهم چیزی که قرآن گفته خودش میبینه آره آره میخوام اینو این فطرت ماست اون فطرت حضوری شهودی ما البته من الان این مرحله بعدم ازش استفاده میکنم الان عرض میکنم این فطرت توحیدی در ما هست این فطرت به اصطلاح اصلا فطرت معارف خمیره معارف در ما هست یعنی فهم معاد فهم ملک فهم اینا در ما هست اصلا خیلی آسانه در ما. اصلا جنس ما روح خداوندیه رو جنس روح خداوندی اینجوری است اینا خیلی براش آسانه فقط این مخشوش روش میکنه خب قرآن تا میگه این نیست که یعنی اصلا این عامی است و خبر ندارد این حتما باید اون شکل باشه تا بابا اون احتیاج نداره الان صحبت همین هاییست که معمولا اساس هویت انسان و کمال انسان و سعادت انسان و شقاوت انسان همین ها همه در خودمون هست بحث سعادت و شقاوت تا مخصم میگید بسیاری از اینا را عموما داریم اندیشه اصلی که باید درست عموما داریم یعنی زمینه شو داریم نه یعنی که اگاهی بلدیم اصلا تو جامعه زندگی میکنیم اصلا از این حرفا نشین الان جامعه غربی برای خودش یه جوریه و افرادی که پرورش میده اصلا چیزی ورای ماده و مثلا اینا جدی نیست ولی همونجا اصل این اندیشه میاد میگه آره میخوام اینو یعنی همین الانم هم که لذت گرایی پایه کارشونه ولی قرآن اگه اون بیان خودش در مورد نفس اماره و لذت میگه میگه آره پس چرا اینجوریه این دیگه این گرفتاری های هر جامعه است که درش چیزهای پیدا شده غلبه میکنه ذهنها رو درگیر میکنه گاهی مخشوش و مدسوسش میکنه و بعد گاهی اینجوریه من دیدم میره 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 خیلی جا میره جلو اصلا هم هیچی باور نداره تا این نمیگی میگه خب اما یه وقت میگه نه من میدونم حتی نمیخوام حتی اینجا قرآن وقتی بهش میگه تو این میگی از سر علو و استکبار میگی بگه نه ولی آره میگم بیرون شاید بگه نه ولی در دارم میگه آره میگم یعنی میفهمه واضح هستم چه هستم به تعبیری پایه یکسان داریم پایه فهم یکسان داریم این پایه فهم یکسان دیگه عامی و عالم نمیشناسه به ویژه عرض کردم بحث ما سعادته بحث سعادت تا میکنید پایه های بحثش مثل نفس اماره است مثل شیطانه مثل ملکه مثل خداست مثل معاد ایناست پایه هاش ایناست اینا در انسان فی الجمله وجود داره یا قابل استحصاله یعنی وجود داره تو فقط باید یه به اصطلاح بشکافی بگی به زبان بیاری لذا از این جهت ما امر مشترک داریم یعنی چیزی نیست که یه چیزی از دور برانی بگه الان من میدونم ما یه عصری قرار گرفتیم شدیدترین افکار به اصطلاح غیر دینی و گاه ضد دینی وجود داره یعنی شدیدترین هاست فقط پیام به واقع برسه و بعد این تعامل برقرار بشه اصلا بعد میبینیم اینجوری نیست خیلی چیزا واضح تر از این حرف هاست فقط لازمه دو تا کلمه از اینا رو خوب بشنون گوش بدن یعنی گوش بدن یعنی بشنون فکر کنن واضح است همین بیشتر از چیز دیگه نمیخوام گاهی قرآن هم میگه شما خودتون اجازه نمیدید ولی اجازه بدید ببینید چی کار میکنه میخوام چی بگم میخوام این پایه مشترک باشه این دو یه پایه مشترک دیگر هم داریم اون تجربه و شهود من تجربه و شهود یک سره کردم چه شهود درونی شهود درونی اولیه رو میگم در عموم شهود به اصطلاح چیز رو نمیگم شهود مثلا خدا کرده خب اونش مشخصه که شهود معاد کرده که مشخصه که درسته من دارم چه شهودی رو میگم شهود اولیه که مثلا نفس اماره درون تو میبینی اینا واضح است این چیزیست که هممون داریم یعنی بعد بگن نه من اصلا تو غریزه نمیدونم غضب غریزه نمیدونم شهوت غریزه نمیدونم استکبار غریزه علو این اصلا چیزی این حرفا نیست این همش هست اینکه درون ما هست واضح استم چه حل میکنم و غریزه، من لفظ غریزه رو بکار میبرم خوب نیست، غریزه خیرخواهی، حتی اینا چیزا از این دست، چیزایی که در درون ما هست. دقت میکنه شنیع بودن این عمل رو میفهمم، شریف بودن این عمل رو میفهمم، اینا که فهمه، بعد ازش شهود میخواد، میگه تو اینو نداری، تو اینو در تو نیست، اینجوری واضح هستم چه از میکنه، اینجوری این نوع چیزها باز پایه دیگر مشترک ماست. اون چیه؟ شهود درونی یا حتی شهود بیرونی و تجربه. تجربه معنای تجربه مکرر که برای خودشون پیدا میشه. هر یک از اینها بازم یه سرمایه از عموم مردم دارن. مثلا طرف میبینه اینی که این همه سرمایه داره و قدرت داره و اینا چیه مگه؟ کیه مگه؟ میفهمه، ابهتش میگیره، ولی یه برخورد میکنه چقدر آدم پستیه. میفهمه، یعنی قابل دیدن احساس. این برم مثلا میبینه کسانی که قدرت دارن قدرن، اما چقدر خازه این مالک اشتر، برخوردی که اون آقا باش کرده، دقت میکنه، برخوردی که باش کرده، یه مالک اشتر رو به اصطلاح توهینی کرد و بعد اون طرف گفت میدونی این کیه؟ این از طرف امیرالمومنین علی علیه السلامه مثلا، و الان تو رو بیچاره میکنه تو اینجوری باش حرف زدی. رفت پیش رو گرفت، رفت دیگه این تو مسجد، از مسجد داره در میاد، رفت عذرخواهی کنه، گفت نه من اومدم اینجا برات به اصطلاح طلب عفو استغفار کردم از خدا که چرا ایشون این حرف زده، من طلب عفو کردم برات. این تا میبینه توش حلاوت میبینه، تجربه ها رو من میبینه، من تجربه های صحنه واضح اجتماعی رو نسبت به رسول الله، نسبت به یاران، حالا هرچه هست ما که از قرآن برآمده، تجربه هایی پیدا میکنه، قرآن میگه، میگه حقی که، این که حقی که. چی میخوام بگم؟ یعنی ما لزومن این مسئله نیست که مثلا فقط بگیم آقا این عامی میرو به عالم رجوع میکنه، ولی یکی از راه هست، اما راه های متعدد دیگر داره. یکیشیه فطرته، یکیشیه تجربه و شهوده، خیلی چیزها رو خودش داره، شما فقط باید بهش تذکر بدی. قرآن که وقتی اینا رو میگه، بعضی از اینا رو دارن. جالبه، من بعضی ها رو دیدم، برای خودشون هر کدوم یه حالی داشته، یه چیزی داشته، میره قرآن میبینه قرآن همین رو دقیقا گفته، میگه آره دیگه همینه، یا حالی داشته خوب نبوده، متوجه هم نمیشه، قرآن تا میگه این خوب نیست، این میفهم آره راست میگه که من داشتم مثلا در درون. یادتون هست ما این بحث منافق و با مؤمن و متقیان و با کافر رو که میخوندیم، اون پشت صحنه ها و پستوهاش رو قرآن آورده جلو. من اصلا معتقدم منافق با نفاقش همینا رو میخونه میگه درسته، نه یعنی میگه نادرسته، میبینه در درونش اینجوری بوده. یکی از اینها تو شکاکیت اینا خیلی چیز و اما شای ایراد رو شد بوده. بعدن خودش میگفت وقتی بشن. و بعد همین باعث میشه گاه 6 ماه در زحمت بود، در درون خودش بیچاره بود 6 ماه، که اگر پشت تلفن باهاش صحبت میکرد صداش از ته چا در میومد، از بس در فشار بود، فشار روی میخواد حرف بزنه نمیتونست. واضح است؟ خب و بعد آخرش هم چی؟ وقتی مثلا بهش گهگاهی بعد که حالش خوش شد گفت شکاک مثل یه قولی است که از درون پوکیده ولی همه ازش میترسن. خودش گفت واضح است، این میفهم قرآن میگه آقا شکاک اینه، این راست میگه، این کار شاید بکنه ولی تای دلگیرونه. منافق هم اون چی که در درون میذاره، فی طغیان هم یعمهون، اینا که گفته میشه و بعد تو حیرت است و گرفته، همون توضیحاتی که دادیم از منافق هم میبینیم این راست گفته، یعنی این حرف غیر خلافی زده هم شده. گاهی ما میگیم آقا فلونی تحلیل کرده، تحلیل خلاف واقع کرده، ولی اونا میبینن اینجوری هم میبینه، حتی منافق. اصلا من میگم این همین آیات حجت رو بر منافق هم تمام میکنه. واضح است؟ ما میگیم یعنی زمین، ما البته الان بیشتر بحثش چیه، بسترهایی که با او میشود تقییم کرد. من الان قسم این نیست که باش تقییم میکنیم یا نه، الان بحث نیست که آیا این مثلا وحی خدا هست یا نیست. اصلا چی که علامه گفت مثلا به عالم فقط رجوع کنیم نیست، عالم رجوع کردن یکیه، راه های فراوان داره. همین شهود و تجربه بسیاری از بحث های شیطان رو اصلا بنده خدایی میگفت، یه بنده خدایی از این روحانیون رفت برای دانش آموزا بحث شیطان گفت، آه تو این همه بعد تو رفتی شیطان رو برای اینا میگی، اینا اصلا نمیتونه ارتباط هم. گفت من یه جوری میگم اینا ارتباط برقرار. حالا منظور چی بود؟ همون حرفای خدا رو که زده بود تو اونجا، اون همه میگفت آره. بعد میگفت حاج آقا ما چی کارش کنیم؟ یعنی میمادم میگفتم بابا خودت مثل اینکه همونی که تو دل ما هست و جون مثل همونو گفته، حالا من چی کار کنم؟ اینو باید چی حلش کنم؟ یعنی شیطان ما میبینیم با ما داره چی کار میکنه، میبینیم دیگه، نمیشه کسی انکار کنه. حتی بعضی از اینها که خیلی غلیظ میشه کارشون در فضای شیطنت، حتی میبینیم مثل این که مقهور یکی که در اینقدر اینو میچلونه تا اینو به این کار بکشونه، میبینه به تعبیری حس میکنه. گاهی شهود میکنن که به جا من کار به شهود ندارم، هر حس میکنه یه نفر داره اینو فشار میده ببره اینجا، این گهگاهی میخواد این کارو نکنه ولی چجوری اینو میکشونه میبره، میبینه. یعنی شیطان داره چه میکنه میبینه. بعضی از اینهایی که گزارش میکنه خودشون، من در اونجا تنها شدم با نامحرم، چی شد من اینجوری، این من داشت چجوری میکشید اینا، حتی اینا توضیح میدن. یعنی برشون واضح خب خدا اینو گفته. وقتی در مورد شیطان که آدم احساس میکنه شیطان دیگه یه چیزی ماورایی هست، ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، این چیه تو قرآن؟ نه، همه قرآن گفته اون خصوصیاتی که ما میبینیم در خودمون داره. قرآن است همه بحثای شیطان رو بده، ولی اینو میفهمم، یعنی سرنخی که من رو بکشونه میفهمم، بحث نفس اماره رو میکنم میفهمم. دنیا اینجوری که قرآن در مورد دنیا تو آدم که نگاه میکنه، بله آقا میاد و به سرعت هم جمع میشه و اول خیلی مثل یک نباتی است که رویده و آدم میبینه خیلی شکوفا شد و اینا، یک دفعه میخشکه. قرآن داره این توضیح میده در مورد دنیا، بعد ما میماره همینجور هی اومد و خب خیلی اوج گرفتیم و 60 سال 70 سال یه دفعه پنچر شدیم. من ببخشید این تعبیر رو میگم، بنده خدا اینجوری میگم پنچر شدیم. خب باش، یعنی تو رفتی تو اونجا و دیدی اینه، یعنی همین خشکی دی، همین میفهمی چیز صافی گفته. این اینا به تو تجربه ما وجود داره، تو تجربه ما، تجربه و شهود که میگم اینا وجود داره و فقط هم بدن بشنون. پس ببینید ما زمینه های مشترک داریم. اینو برای چی عرض کردم؟ خواستم بگم یعنی اگر کسی بخواد بگه عامی و عالم، بابا بعضی موقع اینجا صحبت انسان است و نجوای فطرتش، نجوای فطرت هممون داره. یه زمینه های مشترک شهودی به اصطلاح تجربی است هممون داریم، این نیست که نداشته باشه. و کنارش هم به عالم هم میتونه رجوع. پس راههایی که ما بخوایم بگیم عالم و عامی هر دو رو درگیر کنه، بعد راه متعدد داریم و درگیر هم میشه، عامی هم درگیر میشه. به بعضی موقع خدا یه کاری میکنه و عامی که عاقل‌تر از عالم میشه، که گاهی گفته شده از امام میگفت بعضیا که عاقلند عاقل‌تر از عالمند، یه تعبیر میکرد به یکی اشاره میخواست بکنه. اینجوریه واقعا، یعنی ببینید عقلش بیشتر از علمشه، این من عقلی که میگه این عقل فطری، عقلش بیشتر از علمش میشه. چه اشکال داره؟ بحث سعادت، بحث انسانه، من کیم؟ اصلا تکان دهندگی قرآن اینه، من به یک ساحت فکری میکشونه، من اسمشو میذارم به تعبیر به تبع جناب فاروقی ساحت فلسفی با زبان عمومی. این خیلی هنره، یعنی ساحت من کیستم، از کجا اومدم، به کجا باید برم، چی کار باید بکنم، فلسفه خلقت چیه، اینه. ببینید اینا رو، اینا چیزهای خیلی مهمیه. و جالب اینه قرآن درگیری کرده همه رو درگیر این فلسفه کرده، بدون اینکه زبان فلسفی مثلا یک فیلسوف با اون سبکا و اون نحوه و این اصلا اینا نیست، ولی مستبطن یک فلسفه است. و این درگیری ساحت فکر رو تکان میده، ساحت انسان رو تکان میده، تغییرش میده. الان بعضی ها میگن بهترین راه برخورد با این بحث های لذتگرایی و تنگرایی که الان راه انداختن بعضی هاشون، همین بحث انسان جدی بکنید، تأملات فلسفی دار راحت اونو تکون بخورم، به شرطی که فقط بحث بشه، بشه ببینید چجوری اصلا بحث اینکه پاسخگو نیستن نه، تکان میده، تکان. قرآن از این دست بحثایی که خیلی به تعبیر دیگر من یک موقعیتی قرار گرفتم، این موقعیت رو باید درک کنم، درک این موقعیت هست که منو به حرکت با میداره به چیز. قرآن درک این موقعیت رو به ما میده و با چه شیوهی میده، چی کار میکنه، به چی میزنه، به اون فطرتش اشاره میکنه، به تجربه و شهودش اشاره میکنه. اینا که عرض کردم خود قرآن این کار رو میکنه، هم به تجربه و شهود زده، هم به فطرت زده، هم به رجوع گفته، به عالم رجوع کن، هم همه اینا رو گفته. یعنی این نیست که هیچ اینا رو نگفته باشه، همه رو میگه که تو مگه اینجوری نیست؟ بل الانسان علی نفسه بصیره. این چی میخواد بگه؟ یعنی خود آگاه به خود است، همین تجربه و شهودی که داره. بل الانسان علی نفسه بصیره، این تجربه و شهوده دیگه، یعنی داره ازش. وقتی من میگم این چیزی نیست که خودش ندانه، خودش میبینه با این اعمالش چجوری اصلا دست و پاش بسته شده، قفل شده، میفهمه. من که میگم میگه احساس نمیکنه من دارم چیز دیگری میگم، ولی قبلش داشت، اما اصلا میدید یه جوریه ولی نمیتونه. الان قرآن زبانش داده بهش گفته. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم هم فطرت الله الذی فطر الناس علیها رو قرآن گفت، هم بل الانسان علی نفسه بصیره رو گفت، هم چه بسا ود او شهداکم رو گفت. یعنی میخوام بگم همه این حوزه ها حوزه هاییست که ما میتونیم ورود کنیم. همه این حوزه ها حوزه هاست، یعنی ورود کنیم یعنی چی؟ منظورمون چیه ورود کنیم؟ یعنی عالم و عامی همه میتونن در این زمینه ورود کنن. قدرت به اصطلاح سنجش در همه شون وجود داره. البته طبیعتاً بعضیها علم خیلی میتواند راه گشا باشد. اگر علم علم باشه خیلی راه گشا است. من دیدم بعضی از این آقایون مثلا میگن آقا تا به حال صحبت از اینکه جهان در حال بحث اختر فیزیک، جهان در حال بسته اصلا نبود، ما اخیراً رسیدیم. بعد میاد تو قرآن میبینه انا لموسعون، تا میبینه این شخص رو تکون میده. من دیدم بعضیاشون اینجوری میفهمن این جنسش یه چیز دیگه است، چیزی رو گفته، واضح هم گفته، خیلی واضح. قدیم اصلا نمیتونه ذهن حلش کنه. جالبه تا همین چند مثلا دیگه دو قرن پیش اصلا میگفتی انا لموسعون، حتی فیلسوفان ما اینایی که بحث های طبیعت قدیم داشتن نمیتونه این انا لموسعون رو حلش کنه، حد میکنه یه جور در نمیاد. ولی قرآن گفته، بعد میره نگاه مون آره همینجوره همینجوره. و خیلی از حالا از این دست موارد زیاده که من میخوام بگم، میخوام هر کسی بله علم هم میتونه گهگاهی واقعا راهگشا بشه براش. الان من خودم معتقدم کسانی که تو بحث های ویژه ورود میکنن، تو بحث های علمی ویژه ورود میکنه و کارهای دقیقی میکنه، به خدمت قرآن به معنای واقعیش بیاد میبینه یه جور دیگه است. چیزهای گفته که راه رو باز می‌کنه و بعضی از اینا هنوز همچنان نرسیدیم و حلش نکردیم، اینا هست. ولی اون مقداری که میرسه خیلی براش واضحه که این هست. میخوام بگم علمم اثر داره، من علمو نمیخوام حذف کنم. یعنی الان پس من یکی رجوع جاهل به عالم قبول دارم، فطرتم هست، تو خود قرآن آمده، تجربه و شهودم هست، بله الانسان علی نفسه بصیره و مثاله این، به کنارش علمم هست که البته علم رو الان در مورد عامی دیگه ما احتیاج نداریم، چون عامی که علم نمیخواد داشته باشه. و علم هم هست، علم هم واقعا خودش راهه، علم هم یه راهیست که ما با اون میتونیم به حقایقی در قرآن برسیم و بفهمیم که این حقه. خب
ببخشید، اما باز تو قرآن میگه وای کعن نهود، وای کعن نهودش اضافه میکنه. مثلا عرف عوام دید تو آیه قرآن مثلا این اتفاق افتاد، اما دوباره کعن نهوش هم
کنده و تو معنا داره دیگه، داره همین معنا رو
بعدش قبول فرمایش شما تایید بعد، ولی من فهمیدم فطرتاً وجدانن حالا به نوع قابل حکم، اما دو تا یک کنه هم دوباره یک کنارش میاد وای که انه ان الله لا یفلح ظالمون، بس قضیه قارون که مردم صبحی دیدنش خیلی خواستم مثل اون بشن، اصلی که سقوط کرد گفتم که وای که انه ان الله یبسط الرزق.
من آیه رو بگید، من دقیقاً برام واضح بشه آیه رو بگید. اون تربیه خوبه اونجا، این که شما الان یه چیز دیگه است.
ببینید حقانیت اثبات، ولی آیا قرآن معجزه
الان بحث ما الان نیست. ببینید باز تاکید میکنم الان محل بحث ما کجا بود؟ توان تقییم. توان تقییم از چی برمیاده؟ نه الان صحبت الان گفتن بحث معجزه نیست که بخوام، چون الان با این بیان میخواست بگه اصلا توان تقییم نداره، پس باید بره کنار، فقط باید به عالم رجوع کنه. واضح است؟ خواستم بگم آیا اینه یا ما توان تقییم داریم؟ بعد حالا بحثای بعدی است که ما الان بحث الان نخواستم، چند بارم دارم تاکید میکنم، چون سوال رفته سر این که اصلا آمید توان داره که بخواد بیاد تو این وادی یا فقط عالم میتونه. من خواستم بگم این توان هممون داریم، حالا بحثای بعدی.
سوره مبارکه قصص آیه 82 و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.
خب دیگه این الان این خوب شد اونجا که گفتید ما گفتیم وای
داری جور دید تایید فرمایش شما.
بله بله بله
کعنش باز باید اینجا شکی
نه، پس گویا اینجوریه، یعنی داره سهه میذاره. قبلش میگفت نه 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 هم تکون خورد دیگه، نه اتفاقا این همینو میخواد بگه، نه همینو میخواد بگه نه 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 به تعبیر دیگه ما که پشت صحنه رو خبر نداریم، گویا بی خود نیست که خدا به ما روزی نداد، اگه میداد ما میز قرون میشدیم. داره اینو توضیح میده وای که داره میگه اینجوریه، داره بسا تحلیل میکنه. خب میدونید که تحلیل های از سوی ما همراه با اینکه احتمالات دیگه هست اینجوری طبیعی و الا نه اصلا شخیم خود قبول کنه. خیلی خوبه اینکه نه به یه جوری گفتید و کنده هم لایو لازانون گفتید من یه بله بسیار بله. من بذار این جنس رو بگم، جنس واضحه، من قبلا هم گفتم این رو. ببینید حضرت ابراهیم اونجایی که این بت بود و این بت ها همه رو شکست و این تبر رو گرفت گذاشت روی بت بزرگ، مردم اومدن بهش گفتن تو این کار رو کردی؟ ایشون گفت این از بت بزرگ بپرس ایشون کرده. قرآن چی نقل میکنه؟ فرجعوا الی انفسهم، به خودشون برگشتن، سر رو پایین آوردن، گفتن خب تو خودت میدونی که این بت ها هر نمیتونن کار از این کارا بکنن، یا حرف بزن ازشون بپرس، اگه راست میگید ازشون بپرس، تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. حضرت ابراهیم خواست همین حرف خودشون بزنن و همین موقعی که میگفتن فهمیدند، ببین رجعوا الی انفسهم، در اون فهمید که این نیست، یعنی دارم بی خود بت میپرستم. و بعد خودشون با سر رو بردن، تعبیر قرآن چیه؟ زاهن سر رو با... نه،, نه سر رو پایین آوردن نکسود، تعبیر اینجوری اومده آیه رو نگاه، آیه میتونید بیارید؟ اگر آیه رو بیارید اونجا تعبیر میکنه سر رو پایین آورد، یعنی میفهمه حتی بخواد بگه خجالت میکشه. من اینجوری الان یادم هست، آیه رو میتونید بیارید؟
و نکسو
ثم نکسو علی رؤوسهم، یعنی این موقع میبینه که بابا الان هم بخواد بگه بابا بوتا که حرف نمیزنن، بخواد اینجوری محکم بگه میبینه که بابا خودشو خراب میکنه، تا بوتی پرستی هیچ کار دستش بر نمیاد، سر پایین انداخت و گفت میبینی که نمیشه کاری کرد. یعنی اون فطرت توش رجع و الانفسهم هم هست و کنارش هم اینه، یعنی این جنسش واضحه، جنسش واضحه، واضح هستم چه از میخوام اینا میگیم تو فطرته. الان اینجا نمیتونید بگید این آقایون نفهمیدن، این فقط مخصوصا اون علما فهمیدن، این مردم عادی که وقتی اعتراض کردن نفهمیدن، مردم عادی هم فهمیدن این مسئله رو، موجب تحول میشه که معمولا ما تو حالا بعدا میگم جنس بیانات قرآنی جنس بیاناته، نوع بیانهای اصلی که داره که میخواد اندیشه رو درست کنه، توحید رو، معاد رو، اینا نوعا بیانات رو استفاده برخوش توضیح داره انشالله. و یه بحثش همینجا داشتیم دیدم مورد رب، گفت رب اینه، رب خدای رب بکم الله چمش تبی داشت اعبدو رب بکن، کدوم رب؟ الذی توضیح داد، این الذی که اوورد اون ربی که گفت خیلی راحت به نتیجه میرسه بیان قرآن. حالا من الان بذارید این تمامش کنم. پس این شد چی؟ ما پس زمین ها و اینا رو که از بکنم همش قرآنی ها، یعنی قرآن خودش هم فطرت الله رو سهه گذاشت، هم ود او شهد آکام رو سهه گذاشت، هم تجربه و شهود رو سهه گذاشت، مثل چی؟ بله الانسان ها لا نفسهی بصیره، واضح است؟ یعنی این راه های ماست، پس این راه ها رو نگیم بسته است، درست؟ حالا که این رو گفتید، حالا سوال قبل از اینکه وارد بشیم بحث اعجاز اصلی رو بکنیم، قرآن میگه هرگز شما نمیتونید مثل این بیارید. این چرا؟ قبلا یه توضیح دادم، الان میخوام یکی مفصل تر وارد بشم. چرا جنس بشر نمیتواند، جنس بشر نمیتواند مثل قرآنی بیاورد؟ چرا؟ بیانی رو علامه اونجا توضیح داد. چرا حتی یک سوره حتی نمیتونه بیاره، که من در مورد سوره هم توضیح دادم. ولی اول بگیم قرآن. چرا جنس بشر نمیتونه قرآن بیاره؟ این رو اینجا باید یک کار کرد، نشون داد قرآن حقیقتش چیه، این حقیقت کتابی که ما الان میشناسیم چیه و چرا از دست بشر بر نمیاد و بشر مگه چجوریه که نمیتونه انجام بده. تقریبا همه حرفا رو علامه تو لابلا گفتی، واجه هست این بحث رو تو لابلای بحث ها، مثلا تو همون بحث بلاغت با یک اشکالی شد یه مقدارشو گفت، ولی اصل حرف اینجاست. اصلش این قرآنی که میبینید عمقی داره. عمقش کجاست؟ ام الکتاب. عمقش کجاست؟ اون لوح محفوظ. عمقش کجاست؟ علم ربوبی. ام الکتاب، اصلا تعبیر ام الکتاب خود معنا داره. تا میگید ام الکتاب یعنی اصل همه این چیزی که در بعد میبینید، اصل اونجاست. قرآن از اونجا اومد و از اونجا نازل شد. حالا قرآن توضیح میده که این نازل شد به عینه او میآید اینجا، ولی الفاظ جعلناه قرآنا عربی، او را عربی کرده. تعبیری که قرآن داره چیه؟ آیه 4 سوره زخرف از 1 تا والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیان حکیم. این قسم به کتاب مبین، این کتاب مبین چیکار کردیم؟ جعلناه قرآن، یعنی تبدیل شد به قرآن عربی، و الا اصلش حقیقت کتابی داره، اون کتاب ام الکتابی گلم. و انه فی ام الکتاب اونجا لدینا نزد خدا، یعنی اون جهت علم ربوبی، لعلیان حکیم، هم فشرده است حکیمه و هم علو داره، یعنی این نیست که در دسترس باشه. اینی که شما دارید اینجا چیه؟ اون اصله. این ریشه خیلی معنا داره. ببینید میگی ما اینی که ما گفتیم از اینجا نازل شد، اینی که تو ذهن ما بود نازل شد، اینی که من میدانستم رو نازل، این رو گرفتم کتاب کردم، این رو گرفتم یک رساله کردم، این رو گرفتم یک مقاله کردم، این یک چیزه. اما خدا میگه اون کتاب، این قرآنی که میبینید، اون ام الکتاب رو گرفتیم، اینو که این کار کردیم. تا این رو میگید وصل به ام الکتاب میشه که ویژگی هایی داره ام الکتاب، همه چیز در اوست، بدون خطا در اوست، اینا واضحه دیگه، در محفوظ و تغییر ناپذیره، همه چی هم از او پدید میاد، همچین تمام این خصوصیات هم رو بیارید که معنا فرصت نیست الان، و الا باید بعدا نشون بدیم هر چه در عالم پدید اومده از این ام الکتاب پدید اومده. الان بذارید همین قد باشه، بعدا ان شاء الله همه چی از او پدید اومده. این به تعبیری منشأ هستی است، منشأ تمام حقایق، و خدا هم میگه من او رو گرفتم این تبدیل به این کردم، نه فرمود من بخشی از او رو این کردم. این خیلی مهمه، واضح است؟ یعنی بخشی از او نشد، بخشی از او رو آوردم و الا بقیه‌اش نه، نه خود او رو تبدیل به قرآن عربی کردم. واضح است اون چیه؟ چی؟ نه قبلش کتاب مبین، نه جعلناه کتاب مبین، همه کتاب مبین دیگه. خب حالا عرض میکنم کتاب مبین دو تفسیر داره. علامه طباطبایی کتاب مبین میگه ام الکتابه، توضیح داره. حالا من حتی کتاب مبینم بگید هیچ مشکل نداره، کتاب مبین همون ام الکتاب تفصیلی شده. اگه بخواد با اون طرح دوم بگید که بعضیا کتاب مبین میگیرن، من دوال همینم دیگه. کتاب مبین رو بعضیا میدونن چی میگن؟ میگن یعنی ام الکتاب، بعد میرسیم به کتاب مبین، بعد میرسیم کتاب مبین کیه؟ همون کتاب ام الکتابه اما مفصل شده. توضیح هم داره، آیه داریم، توضیح داره، آیه داریم که میگه تفصیلش دادیم، توضیح میدن. الان وقت بحث اون من چون الان وقتش نیست، فقط میخوام خلاصه ای که اصلش هست رو بگم. اصلش اینه، یا اون تعبیر دیگری که باز هست بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، این همین اینجا میبینید قرآن مجید، همین یکی قرآن مجید فی لوح محفوظ. من یادم تو ذالک الکتاب، الکتاب که رسیدم اونجا توضیحاتی هم دادم، یادم هست اول سوره بقره هم اونجا هم یادم هست توضیح دادم، این همون کتابه، اون الکتابه، همون الکتابه، توضیح دادم اینا رو یادم هست بحث کردی، همونه، یادتون باشه. اینو میگید خب یه چیز عجیبی میشه، حالا یعنی حداقل از طرف اون چیزی که در قرآن آمده معنای خاصی داره. این یک. تا این رو بگید چون این جنسی در بشر معنادار نیست، یعنی بشر به حال خودش، نه به حال الهیش، نه به حال قرآنیش، اینا نه الان، نه به حال الهی مثل رسولی که میره به همین ام الکتاب وصل میشه که باز همین، یعنی همین قرآن از خزینه قرآن از اونجا شروع میکنه، نه از اونجا شروع نکنه، از اینجا شروع کنه، هر کی بشر عادی که به ما ازش فکر کنیم، نه بشر از سوی خدا، من دون الله، اون تعبیری که تو آیات تعدی میگفت من دون الله، از غیر خدا باشه، شما ببینید چیکار میگیم، از بشر بر نمیاد. چرا بر نمیاد؟ این واقعیتی که در بشر ما داریم و قرآن هم بهش اشاره کرده و اون چیه؟ بشر به حال خود سخنش امکان خطا داره و امکان اختلاف داره، بلکه اختلاف داره. اختلاف یعنی چی؟ انواع لفظ اختلاف که آمده اینجوری، یه حرف اولی گفت، مرحله اول متوسط، بعد رسید یه مرحله بعدی قوی گفت، یعنی حتی تدریجی بودن و خطا پذیر بودن. یعنی اختلاف یعنی چی؟ اولی حرف زدن، دومی حرف زدن، اصلا متناقضه. اینم جزء بحث اختلافه، یعنی تعبیر اختلاف که الان بخونم، آیه چیه این تعبیر رو که آیه فرمود؟ آیه 82 نساء، افلا یتدبرون القرآن، تدبر در قرآن نمی کنن، ولو کان من عند غیر الله، اگه از غیر خدا بود، این چون از ناحیه خداست اینجوری نیست، من عند غیر الله اگر بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این اختلاف کثیری که اینجا گفته شده درش اختلاف کثیر میدیدن، یعنی صحبتش خیلی، نه یعنی اونجا اختلاف اندک، اون توضیح دادن درجا، یعنی میرسه به بشر انواع مغایرت ها هست، خواه مغایرت ضعیف و قوی، یعنی اول یه حرف ضعیفی زده بعد قوی ترش کرده تدریجی، خواه مغایرت به نحو چی؟ تناقضی، دقت میکنه، یعنی تناقض توش پیدا میشه، اختلاف کثیر، یعنی باعث میشه یه حرف اینجا میزنه یه حرف دیگه اونجا میزنه، یادش نیست حتی چی گفته قبلا که بخواد با این جور در بیاره، حتی خبرم داره، خیال میکنه دو یکیه، کنار هم هن، یک جورن، تو یک ردیفن، با حالی که تناقض داره متوجه نمیشه، هر جور اختلاف کثیر میدیدید، ولی در قرآن این اختلاف کثیر، چرا؟ چون اون وصله به ام الکتابه، ولی بشر به حال خودش باشه از او امکان خطا هست، از او تدریج هست، و از او یک نکته ای که علامه هم اشاره که خیلی عالی بود، محدودیت. محدودیت میدونی معناش چیه؟ یعنی من الان مطلبی رو میگم، مثلا میتونم تو 10 تا لازمشو بگم، 11 تا لازمشو بگم، حالا خیلی اگه باشه مثلا 100 تا لازمشو بگم، ولی دیگه بی نهایت لازم رو میتونم بگم؟ اصلا توان داریم؟ اصلا من میتونم بی نهایت رو بالفعل در خودم داشته باشم الان؟ میتونم؟ اصلا در مورد در علم روبی چرا؟ در ام الکتاب چرا؟ ام الکتاب الف که گفت بی نهایت لازمه الف همراش، برای ما مشخص نیست، برای خدا مشخصه، درسته اون امول کتاب واضح است همچنین. خب تا این کار کردید، این رو ما میگیم محدودیت بشر، خود این محدودیت زمینه اون اختلاف ها رو پدید میاره. زمینه اختلاف چیه؟ یا تناقض یا تدریج، یا تون باشه. یعنی الان بنده مثلا مطلبی رو میگم، اگر توجه داشته باشم لازمه صدومش میشه مثلا جیم، یه مطلب دیگه گفتم لازمه صدومش میشه مثلا دال، اون دال و جیم رو نگاه کنم تناقض داره، پس این با این نباید تناقض داره، ولی من متوجه نمیشم چرا من تا لازمه صدوم نرفتم. دقت میکنم از ما بر نمیاد ولی از خدا بر میاد. این که شد باعث میشه ما بگیم از بشر چنین چیزی بر نمی آید. و من به نظرم یکی از تعبیرهای واضح صریح قرآنی برای تثبیت مسئله به اصطلاح این که از سوی خداست همین آیه است. چرا از سوی خداست؟ به چه دلیل از سوی خداست؟ چرا میگیم این وحی مال خدا؟ چرا این قرآن مال خداست؟ میگه چون اگه از بشر بود شما توش اختلاف کثیر میافت. این خیلی به نظر، یعنی به تعبیر دیگر خود قرآن یه لعنهو گفته، یعنی اعجاز بودن خودش رو با این درست کرد. چند راه اعجاز داره؟ من یک راه اعجاز رو گفتم. یک راه اعجاز چیه؟ لعنهو لا یختلف ولو کان من الانسان یختلف فهذا لیس من الانسان، از انسان پدید نیامد. دقت میکنه؟ پس از انسان پدید نیامد. اگر از انسان بود اینجوری بود، و حالا که درش اینجوری نیست، این راهی که طی میشه، این چیزی که قرآن به چشم آورده، سر اتصال. اینجا دارم چیکو میخوام بگم؟ اعجازش رو، دلیل اعجاز رو دارم عرض میکنم. این دلیل اعجاز جدی بگیرید. چی؟ واقعیت نداره بهتون بگم، خیالتون جمع، چون بی نهایت نیست. یادتون باشه صد تا میتونم نه نه صد تا بگید. بله خوبه خوبه، همین خوبه. صد تا بگید، 200 تا بی نهایت بالفعل. آقا من بهتون بگم بی نهایت بالفعل اصلا میدونید پس پس ادعاییه. حالا یه سوال، اصلا میدونید واقعیات همیشه تا بی نهایت کشیده میشه؟ این رو میتونید بفهمیم؟ میتونیم بحثش رو کنیم؟ قبول دارید یا باید بحثش رو کنیم؟ میدونید چی جوری جریان بی نهایت؟ اصلا قبلا در جا خوش توضیح دادم، من اینا البته که قرار نبود اینجا، من یادم اوایل همین بحث‌های تفسیرم یه اشاره‌ای کردم. ببینید هیچ چیزی نیست که بی لازمه باشه، یعنی هیچ چیزی نیست که بگه من عقیمم از این بعد از من هیچی نمیجوشد. تا اینو گفتید لازم 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 لازم، من یکی دارم میرم جلو، نه حتی هر کدوم 5 تا لازم، نه حتی هم یکی لازم 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 بی نهایت. این اصلا خاصیتش، خاصیت واقعیت اینه. تا الف گفتی همه چیز توش هست، و این همون چیزی بود که من در بحث سوره استفاده کردم که قرآن گفته بود حتی میتونی یک سوره بیاریم. گفتم سوره به خاطر اینکه چی؟ به هزاران و بی نهایت چیز وصله. خدا همه رو دید و اینو گفت. بشر اگه بیاد مثل یک سوره بگه همه رو نمیبینه، اون حرف میزنه. واضح است اون چه بکنه. وقتی اینو قبول کسی بکنه که خیلی واضح این بحث لازم لازم. تا این رو گفت بی نهایت، یعنی به تعبیر دیگر ذاتی واقعیت اینه، بی نهایت خود رو بس میده و به شکل ملائم بس میده. ملائم یعنی بدون تناقض. این خاصیتش. این از بشر هم برنامه، از هوش مصنوعی. یک دستگاهی بیارید که بگه من در عرض نمیدونم 2 دقیقه اینقدر کار میکنم، از این هست بعضی از دستگاه میگرد نمیدونم چقدر محاسبه، چند چقدر محاسبه رو انجام میده، ولی ازش بگو بی نهایت محاسبه انجام میده. این توان نیست. واضح است؟ و حالا گرچه بحثای دیگری هم هست من نمیخوام وارد، من خواستم همین حداقل رو بگم، چون اونم بدونید چون بشر معادلاتش رو براش میریزه برای هوش، بدانید ناقصه. یعنی چی؟ من براش برنامه اینچنین ریختم، نه آنگونه که میبایست به حسب واقع باشه. یادتون باشه یعنی چی؟ یعنی انسان مثلا الان این کارهایی که میکنن در مورد فهم متن، الان فهم متن خیلی جلو رفته، پیشرفت کرده فهم متن در هوش مصنوعی. یعنی اوائل گهگاهی مثلا یک جمله میگفتی، بعد میگفتی تو مثلا به انگلیسی تبدیلش کن، یعنی خیلی بی ربط در میومد اوائل، ولی الان خیلی وزین شده. چرا مثلا اینجوری میگن؟ میگن نشستن احسان میکنن که مثلا لفظ فی چه معانی، 1 2 3 4 5 اینقدر چی میکنن راه رو با چه معیاری بفهمم این فی اوله دوم یا سوم، تک تک اینها رو بهش میدن معادله رو. چون شما بشر اینا رو میده اولا و بعد خودش ادامه میده، از اول پایه رو سست بستید، همش نیست، احصای کامل نیست. یادتون باشه کلا قاعده اش اینه. یعنی من البته این ور از کار نداشتم، من فقط حد اون ورشو گفتم، همون ور اولشو گفتم دیگه، این دوم مثلا اون اولی هیچ وقت نمیشه، معنادار نیست. فقط میتونی بگی آره امید میرود، این ای داره ادامه میده، میگه بله ادامه بده بی نهایت، هیچ وقت به این بی نهایت که نمیرسه، که هر جایی رسیدی میلیاردها معادله رو حل کردی، باز یه معادله بعدی و معادله بعدی و همینجور و میلیاردهای بعدی رو انجام، باز هم همینجور ادامه ده، چون بی نهایت معناش اینه دیگه، اصلا قابل چیز نیست. این فقط تو علم روبی معنا داره، بقیه جا اصلا نه. بعضی از بزرگا میدونید در مورد علم روبی چی گفتن؟ علم روبی، علم بی نهایت، به توان بی نهایت و به توان بی نهایت. این چیزی عجیبی است، اصلا توضیحات داره این برای خودش، الان دیگه وقتش نیست. اگه کسی این رو بفهمه در فضای علم روبی همچین چیزی، اینجا بگو جمعش کن بشر کیه، هیچ کس هیچی نمیشه، معنا دار نیست. حالا از این جهت این بیان قرآنی رو من به نظرم میشه همراهی کرد و این رو یادتون باشه به عنوان یک استدلال در نظر بگیرید، استدلال قرآنیه، استدلال بر اثبات وحیه و از سوی خدا بودنشه. این تعبیر آیه رو نگاه کنید، افلا یتدبرون القرآن، ما رو دعوت میکنه به قرآن، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بعد این اختلاف یادتون باشه تناقض درونی حتی نیست، مطابقت با واقع نداشته باشم هست، یادتون باشه، حتی برخوش توضیح دارینا الان دیگه نباید به همین رو برد. این آیه میفهمم ببینید شما چهار کلمه میگید، آه این عالم قدر 100 سال درس خونده در نمیدونم علم میخواد حرف بزنه میزنه، ولی باز ما توش تناقض فراوان میبینیم. چرا اینجوریه؟ چرا بشر اینجوریه؟ بشر به دلیل محدودیتش تناقض امکان خطا تو کارش هست، چون ما از یه جا به بعد که میریم دیگه اون به اصطلاح پایه‌هاش درسته، پایه‌های عقل همگانیش درسته، خطا ناپذیره، ولی جلوتر میخواد ببره به دلیل بسته غلط مغالطی یا غیر مغالطی که انجام میده مشکلات داره. توضیح دادم دیگه، الان وقتش نیست. خب این یک مسئله. باز همین تعبیر که در آیه 23 زمر، که اگر این آیه 82 نساء نبود، من همین آیه 23 زمر بود میتونستم ازش استفاده کنم، ولی میدونید اونجا دیگه تصریحیه، این 82 نساء تصریح کرد که خوندیم و گفتم، ولی این تعبیر الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، متشابه یعنی به هم وصله و مثانی یعنی گره خورده به هم، یعنی همین هم دیگر معازد همان هم دقیقه میخواید واضح هستن چرا این حالت، که این همون حالت پیوسته بی اختلافه، اختلاف کسی همون مضمونه، ولی او دیگه خیلی واضحه، یعنی صریحه به عنوان استدلال استفاده کرد، اینجا ما باید استحصال به اصطلاح استدلال کنه، واضح باشه اونجا خود استدلال آمده، اینجا از متشابه هم مثانی من میتونم چی؟ استحصال استدلال کنم، یعنی میتونم بگم آقا بله وقتی متشابهه یعنی تناقض نداره، یعنی اختلاف نداره، همه با هم جمع میشن، همه معاذد همن و چنین چیزی در بشر پیدا نمیشه، مثلا این مقدمات اضافه کنم، ولی اون رو خود خدا گفته که آیه 82 نساء افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. باز آیه 52 اعراف این تعبیر رو میکنه، ولقد جئناهم، میخوام اون فضایی که برای یک استدلال بر چیز هست رو که گفتیم همین آیه 82 نساء هست، از این هست آیه 52 اعراف، ولقد جئناهم به کتاب فصلناه على علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون، ما براشون کتاب آوردیم، جئناهم به کتاب چی؟ فصلناه، این علا علمن رو بعضی ها زدن جئناه، بعضی ها میزنن فصلناه، هیچ فرقی بر ما در این بحث نده، براشون اووردیم، علا علمن اووردیم این رو، این کتاب رو، یعنی من خدا علا علمن این کتاب رو آوردم براتون، که علا علمن رو ولو به طریق بزنید، ولو به مبدع و منبع بزنید، یعنی از علم من پیاده شد، یک خواه بگید علا علمن اوورده که به معنای طریقش، یعنی طریقش رو آگاهانه خدا انتخاب کرد و اون رو نازل کرد، هر دو تعبیر رو بکنید از علم روبی نازل شده، خواه بگید طریق رو هم داره میگه علی علمن، یعنی اینکه من اصل رو اونجا که ام الکتابه دارم و او رو علی علمن آوردم برای شما. خب بخواید اینجوری معنا کنید، خب بگید نه علی علمن یعنی جئنا هم به علی علمن، یعنی بر اساس علم من جئنا آوردیم پایین، یعنی اون علم منه. این تعبیری که هست و اون تعبیرهای ام الکتابی که هست، اون تعبیر لوح محفوظی که هست و باز این کتاب تعبیر اینجوری، بله انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمس الا المتحن، کتاب مکنونی که هست، اینا این تعابیرهایی که هست، علی علمنی که گفته شده، همه اینا رو که سرجم می‌بندیم به یک استدلال برای اثبات وحی می‌رسیم از طریق جواب به یک سوال. جواب این سوال چی بود؟ سوال این بود که در واقع چرا بشر نمی‌تواند برسد. الان با این توضیح قرآن استدلال عقلی بروندینی پدید آمد که علامه طباطبایی میگه فضای بروندینی داره، ولی عملا از دل خود کتاب برآیاتون باشه. یعنی چی؟ قرآن چیزی رو گفته که من الان نگاه میکنم به عنوان یک استدلال بیرونی. این همون چیزیه که بعضیا میگن آقا قرآن بعد ما استدلال کرده، استدلالش دیگه حتی نگو قرآن گفته، بگو این استدلال بررسی کن. دقت میکنه، این کارو میکنه. این استدلال چیه؟ از بشر بر نمیاد. این کتاب وصله به اصل، این از بشر بر نمیاد. میخواهید ببینید، ببینید اختلاف کثیر پیش میاد، ولی در اونجا خبر از این نیست. این یک نوع به اصطلاح اثباته. من اینو یک نوع تعدی فقط نمیدونم، یک نوع اثبات میدونم برای، یعنی اثبات تعدی میکنه، اما یک نوع تعدی قرآن. الان طبیعی که چند نوع تعدی داریم، تعدی به علم داریم، این تعبیر رو کردم. این استدلال بر به اصطلاح چیه؟ اعجاز بودنه، استدلال برای اعجاز، استدلال برای اینکه از اونجا پدید اومد. ببین از بشر بر نمیاد، اون تعدی، اثبات اون تعدیه، اون خوبه، حرف او درستیه، ولی اینکه خود یک نوع تعدیه نه، اصلش این یک نوع استدلاله. ببینیم چند نوع استدلال قرآن داره در این زمینه که میخواد بگه این قرآن معجزه است. یک دلیلشو گفتیم الان، در عین جواب چی که چرا از بشر بر نمیاد، اینو بشه چه حل کردیم؟ قرآنی حل کردیم. ولی از دل او چی در آوردیم؟ یک بیان بروندینی هم به در آوردیم. کنارش هم چی؟ خود قرآن میگه اگه هست هر جایی نگاه کنید توش اختلاف پیدا کنید، ولی اینجا اختلاف وجود نداره. این بیان که حالا بر ادامه داره بس انشاءالله هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره، محدودیتش به اضافه به اصطلاح عدم دقتش، که عدم دقت گهگاهی توی همین جاست، مثلا شکل اول و دوم اینا رو بلده ولی خوب پیاده نمیکنه. اصلش اون محدودیت، یعنی به تعبیر دیگر حتی این دقت ها رو بکنه، اون محدودیت نشون میده چی؟ در امن نیست از خطا. الان عرض کردم دیگه، محدودیت چی بود؟ در قرآن میگید، یعنی در قرآن توضیح دادم محدودیت یعنی ما چیزایی که میدونیم مثلا تا 10 تا 20 تا مطلبشو میتونیم ازش نتیجه بگیریم، فروعات اینا بقیه شده. بلکه اگه بشر رو بگید غالبا حتی ریشه های پایه‌ایش هم نمیدونه چه چیزی که ببینید به اینجا که شده، یعنی مقدمات پایه‌ایش بعضیشو میدونه، بعضی از پایه ها رو میدونه، بعضی از مقدمات پایه‌ایش هم گاهی نمیدونه، این ورم نمیدونه، این ور رو میشه بی نهایتی که اصلا نمیتونه جمع جور کنه. اونجایی که انسان در امن در خطاست، عرض کردم قبلا توضیح دادم، انسان تو محدوده اون امور اولی بدیهی در امن و خطاست، لذا به سان آیه باش برخورد میکنه. قبلا تو بحث داشتم اونها برجاست و اون چی که بیانات برآمده از اوست اونها هم جزو پایه هاست. اون پایه ها رو اصلا انکار نمی کنه، اصلا بلکه خودش به سان یک آیه باش برخورد. توضیح دادم قبلا بحثش رو کردیم توی مقدمات بحث.